اونا به حضور من عادت داشتن و دسترسی بسیار خوبی به ایشون داشتم و همیشه جلو و به فاصله یک متری ایشون بودم، پس هر عکسی که میخواستم بدون مزاحمت میگرفتم. منظورم اینه که هیچ محافظ یا مسئول امنیتی خاصی اونجا وجود نداشت. این خیلی عجیب بود، کسی دور و برش نبود و من اونجا روبروش ایستاده بودم و هر چقدر که میخواستم عکس میگرفتم. و بعد ایشون تو سالن فرودگاه مهرآباد سخنرانی کرد و بعد از اونجا خارج شد و به خیابون رفت و این شروع یک لحظه استثنایی بود، چون میلیون ها نفر در خیابون منتظر ایشون بودن و مدیریت این افراد تقریبا برای هر کسی غیر ممکن بود. نیروهای امنیتی، خبرنگاران و هیچ کس دیگه کاری نمیتونستن بکنن. ایشون در داخل خودرو بود و من نمیدونم چطور تونستم در تمام این مسیر روبروی خود رو باشم. واقعا باور نکردنی بود. مردم ایران طوری به ایشون نگاه میکردن که انگار پیامبری به زمین اومده باشه. یعنی چجوری بگم، منظورم اینه که انگار پیامبر خداوند از آسمان به زمین اومده باشه. این واقعا باور نکردنی بود. این عکس خیلی جالبه، چون من به خوبی به خاطر دارم که اون روز چه اتفاقی افتاد. روز بازگشت امام خمینی به تهران برای نخستین بار بعد از سالهای بسیار بود و اولین جایی که رفت بهشت صحرا بود. ایشون روی صندلی کوچیکی نشسته بودن و مردم هم دورشون رو گرفته بودن و این لحظه واقعا هیجان انگیز بود، چون اون موقع افرادی اومده بودن و شروع به صحبت کردن درباره اتفاقاتی کرده بودن که بر سر خانواده ها و فرزنداشون اومده بود. من به خصوص به یاد دارم که چند پسر به صورت هماهنگ سرود میخوندن. من معنای کلمات رو نمیفهمیدم، اما سکوت حاکم بود. همه حرفای خودشون رو میزدن و مردم گریه میکردن. من نمیتونستم معنای کلمات رو بفهمم و هیچ چیز رو متوجه نمیشدم، اما متوجه شدم که واقعا لحظه بسیار خاصیه. چهره ایشون واقعا جالب بود، چون در تمام مدت بسیار جدی بود، هرگز نمیخندید. هر وقت ایشون رو می دیدم به همین صورت بود. احساس ایشون کاملا درونی بود، اما چیزی که من می دیدم این بود، به خصوص ماجرایی که مردم می گفتن، واقعا ایشون رو جدی کرده بود. چیزی که برای من همیشه جالب بود این بود که امام خمینی همواره رو این تمرکز می کرد که شاه باید برود و ما باید قدرت رو به دست بیاریم. کی فکرشو میکرد که به مدت 10 روز اینجا مرکز جهان بوده؟ از همون پنجره کوچیک امام خمینی روزانه 10,000 نفر رو طی 10 روز میدید و زمانی که از پاریس برگشت به اینجا اومد و از روز بعدش جمعیت بسیار زیادی از سراسر ایران هر روز می اومدن اینجا و این جمعیت عظیم هر روز از همین حیاط وارد می شدن تا امام خمینی رو ملاقات کنند، اون رو ببوسن و لمس کنند و نامه هاشون رو به اون بدن. الان که به این پنجره نگاه می کنم، فقط یه پنجره کوچیک و ساده است، ولی اون زمان که توی عکس ها ببینید خیلی بزرگ به نظر می رسه. اینجا مثل یک مکان مقدسه. چیزی که دقیقاً وقتی امام خمینی اینجا کنار پنجره بود اتفاق می افتاد اینجوری بود. حالا من تنهام، ولی شما تصور کنید هزاران نفر جمع شدن و تلاش میکنن که با دستهاشون امام رو اینجوری لمس کنن. این تقریبا غیر ممکنه. اونها کاغذ دستشون بود، بچه داشتن و بچه هاشون گریه میکردن. یه جورایی یادآور مسیح بود و امام خمینی با دوستانش پشت پنجره بود و خیلی آروم بود و لبخند میزد. حالا من تنها هم، ولی شما فکر کنید که 100,000 نفر اینجا جمع شده بودن و میخواستن امام را از اینجا ببینن ولی نمیتونستن. عکسی رو به خاطر دارم که بسیار برای من مهمه، چون همواره هدفم این بود که اون رو به مانند یک پیامبر و یک رهبر نشون بدم و در این عکس هم سعی داشتم تصویری نمادین ثبت کنم، انگار تو کلیسا یا معبدی گرفته شده. یه عکس خوب یادمه، دور و بر امام خمینی رو افراد مختلفی گرفته بودن و دستان مردم اون پایین که به سمت او دراز شده بودن تا اون رو لمس کنن. این تصویر برای من بسیار مهمه، چون که نماد خوبی از این انقلاب محسوب میشه.
در سفر اخیر میشل با او قرار میگذاریم تا به منزل امام خمینی واقع در قم برویم. این هم برای میشل جذاب و زیباست، طوری که پس از 5 دهه آشنایی با مبارزات ملت ایران و دیدن حوادث بسیار، جنگ‌ها و بحران‌های دیگری در جهان، همواره برایش خاطر انگیز و شورآفرین است.
ما در منزل امام خمینی در قم هست، درست روبروی عکسی که فکر کنم برای قبل از سال 1964 میلادی باشه. این عکس هم همینجا گرفته شده و اینجا منو یاد روزی انداخت که ایشونو اولین بار در پاریس دیدم که از تبعید از عراق برگشته بود. فکر کنم 10 یا 11 نوامبر بود و ایشون در باغ نوفل دو شاتو به من چای تعارف کرد مثل امروز. ما چند تا خبرنگار بودیم که به همراه دوستان امام در کنارش نشست بودیم و مدتی با هم معاشرت کردیم، درست مثل الان داشتیم چای می نوشیدیم و مثل امروز. و این عکس پس از چند روز به قم رفت، شهری مقدس که روحانیون اونجا اقامت داشتن. اینجا بهترین مکان برای زندگی کردنشون بود. ایشون مدت زیادی رو تو همین خونه باغ زندگی میکردن تا قبل از مریضیشون، که بعد مجبور شدن برای درمان به تهران برن و نزدیک بیمارستانی در جماران زندگی کنن و تا آخر عمرشون در جماران زندگی کردن. ولی مطمئنم که ایشون اینجا رو بیش از هر مکان دیگه‌ای در تهران دوست داشتن. از نظر من در تمام دوران انقلاب او به مانند پیامبر برای مردم بود و فکر میکنم که هنوز همین جوری باشه، یه چیزی شبیه به عیسی مسیح که توی عکس‌ها هم مشخصه.
دیوارهای این خانه شاهد حضور مردمی است که به دیدار رهبر و مقتدایشان می آمدند. دیوارهای این خانه به همراه مردمی که سراپا گوش بودند در سال 1342 یادآور این خطاب امام هستند که آقای شاه،
Oh!
اولین باری که اینجا اومدم نمیدونستم که چرا اشرت آباد انقدر برای مردم مکان مهمیه، چون امام خمینی سال 1963 اینجا زندانی بودن. البته الان اینجا تماما بازسازی شده، ولی خب اون زمان نمیدونستم اینجا در واقع یک زندان بوده. واقعا تصور این که امام خمینی زندگی خودشون رو در چنین جایی، در واقع جای ساده‌ای سپری می‌کرده سخته، ولی این خونه خیلی کوچیکه، فقط دوتا اتاق داره و یک آشپزخونه و اون آدم‌های مهم رو اینجا تو همین اتاق کوچیک ملاقات می‌کرد. و بعد وقتی جمعیت می‌اومدن یه مکان بزرگتر وجود داشت که هزاران نفر میتونستن به اینجا بیان و نماز بخونن و به سخنرانی ها گوش بدن و غیره، و فقط باید تو همین 10 متر حرکت میکردن و اون موقع براش ملاقات با مردم کار سختی نبود و دوباره برمیگشت اینجا و بقیه روز اینجا بود. اسم اینجا حسینیه جمارانه. اینجا جاییه که امام خمینی تمام سخنرانی ها و نماز جماعت ها و ملاقات هاش رو برگزار کرد. ما خونش و اتاق کوچیکش رو دیدیم که از اونجا، در واقع از اونجا باید مسیر 10 متری رو طی کرد تا وارد اینجا بشه. این در رو باز میکرد و روی همین صندلی اینجا. ولی تصورش سخته که چجوری این همه آدم در چنین جای کوچیکی جا می شدن، چند صد مرد و زن، البته خانوم ها طبقه بالا جدا از آقایون بودن. مردم به اینجا می اومدن تا اون رو از نزدیک ببینن، چون که امام خمینی برای اونها یک رهبر بود و او تا زمان رحلتش در اینجا به همین صورت برای مردم سخنرانی می کرد. اینجا آرامگاه مهمیه، مقبره مردیه که تاریخ رو تغییر داد. البته اگر نخواهیم بگیم که جهان رو، حداقل شرایط خاورمیانه رو به کل دگرگون کرد، چون من به شخصه شاهد این انقلاب بزرگ که جهان رو تغییر داد بودم. امام خمینی برای من فرد بسیار مهمیه، چون از اون زمان که بیش از 40 سال ازش میگذره، ایران همچنان در دل این تاریخ پابرجاست. و البته من زمان تشییع پیکره ایشون حضور نداشتم. سال 1980 ایران رو ترک کرده بودم و مسلمه که اینجا برای مردم ایران حکم مرکز جهان رو داره. از انقلاب ایران بیش از 40 سال گذشته، پس مشخصه که برای مردم فرانسه داستانی قدیمی به حساب میاد و اونها هیچ اطلاعی ازش ندارن. همین الان هم اگه بخوای از همه جای جهان خبر داشته باشی، خیلی زمانبر و پیچیده است و این روزها هم هر کسی درگیر زندگی خودش. مثلا در که شرایط کشور سوریه برای یک انسان معمولی غیر ممکنه و به همین دلیل تشریح وقایع 40 سال پیش ایران بسیار دشواره. برای همین تصمیم گرفتم امسال یک کتاب مصور منتشر کنم، یعنی چاپ کتابی با سبکی متفاوت تا توجه خواننده ها رو به این کتاب جلب کنم. البته نه فقط برای بازگویی داستان انقلاب ایران، بلکه به خاطر سبک هنری متفاوتش. خب اینم متد من برای جذب مخاطب. روایت داستان به اون شکل دشوار بوده، به همین دلیل من و لوران روی چگونگی ارائه داستان به مخاطب سخت کار کردیم. کار کاملا جدی بود، چون که به طور معمول ما کلمات و داخل تصاویر کتاب‌های مصور می نویسیم، ولی این مدلی جواب نمی داد. پس ما تصمیم گرفتیم که یک طرف کتاب متون و مقایع تاریخی رو بنویسیم و طرف دیگه از احساسات خودم بنویسم.
ما تصمیم انتشار این کتاب در مورد انقلاب ایران گرفتیم، چون هنگامی که کار میشل رو دیدیم تحت تأثیر هنر عکاسیش قرار گرفتیم. کارهایی که منحصر به فرد بودند و هیچ کس در فرانسه چنین کارهایی رو ندیده بود. ما به این کارها علاقه‌مند شدیم. اون که میشل رویدادهای انقلاب ایران رو روایت میکرد و به عنوان یک عکاس و خبرنگار شاهد رویدادهایی در ایران بود که به وقوع پیوسته بودند و از نزدیک در ایران اونها رو دیده بود و در این کشور زندگی کرده بود، ما رو علاقه‌مند کرد که ببینیم یکی از بزرگترین رویدادهای 40 سال گذشته در جهان، یعنی انقلاب ایران، چجوری به وقوع پیوسته. این رویداد از نظر تاریخی بدون اینکه وارد دیدگاه‌هاشیا بشیم چجوری بوده و در سال 1979 چه اتفاقی در این کشور افتاده. امروز هم هیچ منبع تاریخی دیگه‌ای در فرانسه نیست که در مورد این رویداد تاریخی که یکی از مهمترین رویدادهای خاورمیانه در طول 40 سال گذشته باشه نقل روایت کنه.
اینها عکسای من هستند که از انقلاب گرفتم و همونطور که می‌بینید این الان اصلشه که سیاه‌سفیده. این عکسای کتابیه که در ایران چاپ شده و می‌خواستم برای فرانسه کتاب متفاوتی رو چاپ کنم و عکسامو تبدیل به چنین تصاویر کارتونی کردم و هدف از این کار جذب مخاطب جوان جامعه بود. فقط برای بازگویی داستان انقلاب این کارو نکردم، بلکه میخواستم اونها رو با این سبک هنری آشنا کنم و همونطور که میبینید دوباره از رنگ مشکی به عنوان رنگ اصلی کارهام استفاده کردم، چون که مشکی سمبل قدرته و برای این کار از نرم افزاری متفاوت استفاده کردم، چون که میخواستم تصویری متفاوت از انقلاب ارائه بدم. میدونم که متقاعد کردن همه ی آدم ها کار غیر ممکنیه، ولی من وظیفه خودم میدونم که ایران واقعی رو به همه نشون بدم. البته من از قبل وقایع انقلاب هم با ایران آشنایی داشتم، چون که ما در ادبیات و فرهنگ فرانسه اثری به نام نامه های ایرانی رو داریم. در زمین پارس ها قدمت تاریخی بالایی داره و ارتباطات فرانسه با ایران تاریخچه زیادی داره و من با ادبیات تا حدودی آشنایی دارم و شعرهایی از مولانا و حافظ رو خوندم و در مورد اصفهان و کلن تاریخ بلند مدت سرزمین پارس رو ازش مطلع بودم و خوندم. اولین کتابم رو در مورد ایران چاپ کردم و باز هم آخرین کتابم به همین موضوع اختصاص داره، چون که ایران همیشه برای من موقعیت‌های خوبی رو رقم زده.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 46. قوه مجریه موظف است تا در جهت شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و غیره گام بردارد. در کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این مسئله اشاره شده است؟ الف ماده 8، ب ماده 19، جیم ماده 12، دال ماده 15. لازم به ذکر که ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام خطاب به همه قواست و قوه مجریه یکی از بخش‌های مسئول اجرایی این سیاست‌هاست. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 45 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 45 گزینه الف یعنی ماده شماره 18 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. اگر مایل به دریافت برنامه‌ها و آخرین اخبار رادیو اقتصاد هستید، میتونید به سایت شبکه اقتصاد به نشانی www.radioeqtesad.ir مراجعه نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنیم. انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اون چی که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رأی بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره، نریم، ما نمیریم پای رأی، پای صندوق. به حرف اینا اعتنا نکنید، اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است، مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمی کنه.
در دل مهرت
Thank you.
مهرت در دل ها بی پایان، همه امیدم ایران، همه جهانم ایران، غزل سپیدم ایران، نفسم و جانم ایران، باش جاویدان. یاران بارانیم با ایران همیشه میمانیم، ای شهر یاران، ای روح باران، چون شم سهرم شور تو به سرم، عشق هم بال و پرم، جز رحمت نبرم، ای خاک در ایران، نشه شیران، ای شهر یاران، ای روح باران، آجا دارم
با علم ساعت 19 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستیم. امیدواریم که سلامت و تندرست باشید. برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد که به نوبت و در ساعت مقرر تقدیم حضور شما شده تا این لحظه و ما حاصل ترشم